بسم الله الرحمن الرحيم. خب بس درباره امرون بین الامرین بود. دیروز اون مثال آینه و آفتاب رو عرض کردم، حالا یکی دو تا مثال دیگر عرض بکنم. بحث درباره اینه که چگونه یک عمل را هم به خدای متعال نسبت میدهیم هم به انسان، و اینکه نه جبر بشود و نه اختیار، بلکه امرون بین الامرین باشه. یه مثال رو دیروز عرض کردم. مثال دیگر مثال قوا و اعضای بدن انسان. وقتی یه نفر یه خودکاری رو به یکی میده، اینم میگیره. حالا بگوییم که این خودکار را دست این آقا گرفت، یا بگیم خود این آقا خودکار رو گرفت. خودکار که به یه نفر میدید، او با دستش گرفت، ولذا درسته که بگیم خودکارو گذاشتم تو دستش. درستم هست که بگویی که خودکار را این آقا گرفت، من خودکارو دادم به خودش. هر دوش درسته دیگه. یعنی یک عمل را هم میتونید به نفس، به روح، به جان این آقا نسبت بدید، میتونید هم به دستش که اندامشه نسبت بدهید. یه وقت شما میفرمایید که فلان مطلب را من شنیدم، یه وقت میفرمایید با همین گوشم شنیدم. به هر حال اون مطلب رو گوش شنید، یا شما شنیدید، یا دوتا دون با هم. اگر بگویید گوشم شنید نه خودم، این اشتباهه. بگویید خودم شنیدم نه گوشم، اینم اشتباهه. بگویید یه مقدارشو گوشم شنید، یه مقدارشم خودم شنیدم، اینم اشتباهه، اینم شرکه. درستش اینه که من به توسط گوشم شنیدم، فلان مطلب را دیدم. اینه که دیدم، من دیدم یا چشمم دید، یا دوتامون با هم دیدیم، هر ستاش غلطه. بگیم چشم دید نه من، من دیدم نه چشم، یه مقدار چشمم دید یه مقدارم خودم، همش غلطه. درستش اینه که من به توسط چشم دیدم. یه مطلبی رو که می نویسید، شما نوشتید یا دستتون نوشت یا خودکارتون نوشت، بگویید خودکار نوشت نه من، غلطه. بگویید من نوشتم نه خودکار، غلطه. بگویید یه مقدارشو من نوشتم یه مقدارشو خودکار نوشت، اینم غلطه. درستش اینه که من به توسط خودکار اینو نوشتم. یعنی یک عمل هم به شما نسبت داده می شود، هم این که اون عمل به آلت، ابزار و ساعت، به اینا نسبت داده می شود. این که قرآن مثلا می فرماید که و ما رمیت از رمیت، وقتی که تو رمیه کردی، تو رمیه نکردی، خدا رمیه کرد. یا مثلا قرآن می‌فرماید که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، اونایی را که شما کشتید ها، اون را که شما کشتید، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، خدا اونها را کشت. یعنی یه عمل را هم به شما نسبت میدهد، هم از شما سلب میکنه، به خدای متعال نسبت میدهد. یا مثلا یک جا قرآن می‌فرماید که بلکن الله یذل من یشاء، خدا هر که رو بخواد گمراه می‌کند. گاهی هم می‌گوییم که خدا هم هادیه هم مذل. یه بارم میگوییم شیطان مزله، انه عدو مزل مبین. گاهی میگوییم فرعون مزله و ازل فرعون قومه و ما هدا. گاهی میگوییم سامری مزله و ازلهم سامری. در هر حال مزل کیه؟ سامریه یا فرعونه یا شیطانه یا خدای متعال؟ یعنی یه عمل را، یک زلالت را هم به خدای متعال نسبت داده می شود، هم به خلق خدا. بن باز همی جالا مرد دیگه چند سال پیش، این بن باز یک کتابی نوشته درباره جبر و اختیار. تو کتابش میگه که لا جبر بلا تفویض بل امر بین الامرین. بعد میگه امر بین الامرین، این معنیشا. متاسفانه یک کسی هم بود قبلا توی کردستان خودمون، بله، مردوخ، بسیار بسیار آدم خبیثی بود، خیلی ها متاسفانه. کتابای ملا ازش چاپ شده، رو کتابش نوشته آیت الله مردوخ. واقعا آیت شیطان بود، خیلی آدم خرابی بود. مردوخ هم تو کتاباش همین مطلبی که حالا میگم داره. بن باز تو کتابش نوشته که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، معنیش اینه که اگر شما یک قفسی رو بگیرید دستون، یک کبوتر رو بذارید توی این قفس، بعد مثلا برای کنید این قفس رو از اینجا ببرید بیرون، این کبوتر توی این قفسه، هم درسته که بگویم این کبوتر آزاده ای بر قفس باشه یا او برش، هم درسته که بگویم جبره که دارید از اینجا میبریدش بیرون. اینا میگن لا جبره بلا تفویض بل امرون بین الامرین. این حرف بنباز یا اون مردوخ. ولیکن جوابش اینه که این اصلا هم جبره و هم تفویزه، در حالی که درستش اینه که لا جبره و لا تفویز. اینی که اینها میگوین هم جبر و هم تفویزه، به عبارت دیگه این دو تا عمله نه یک عمل. یه عمل اینه که کبوتر ایور قفس باشه یا اوور قفس، این جبر محضه. یه عمل دیگر اینه که این کبوتر رو داریم از اینجا میبریمش بیرون، اینم جبر محضه. بین دو تا عمله، کجای قفس بودن میشه اختیار، این که به هر حال این که توی این قفسه داریم میبریمش بیرون، این میشود جبر. بحث جبر و اختیار یا لا جبر بلا تفویض مال یک عمله نه دو تا عمل. بگیم اون عمل جبر، این عمل اختیار، خب این معنیش اینه که یعنی یه جا جبر رو پذیرفتید یه جا اختیار رو پذیرفتید. ولی زا اینی که این وهابی ها میگویند، این اصلا این نمیشه لا جبر بلا تفویض بل امرون بین الامرین، بلکه معناش اینه سا وهابی میگه، وهابی ها میگه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی یه کارهایی جبر 100%، یه کارهایی هم اختیار 100%. این هم پذیرفتن جبره هم پذیرفتن اختیاره. جلسات قبلی میگفتیم اونی که اختیار رو میپذیره میشود مشرک، اونی که جبر رو میپذیرد میشود کافر. اینا هر دوتاشه، هم شرک رو پذیرفتن هم کفر رو پذیرفتن. ولی اون که اصلا غلطه. بحث سر اینه ها که یک بیرون بردن کبوتر، این جبره یا اختیاره؟ این که این کبوتر کجای قفس باشه این یک عمل جبره یا اختیاره یا امرون بین الامره. این انگشت ما حرکت میکنه، این تو همین یک عمل باید بگوییم که لا جبره ولا تفویض بل امرون بین الامرین، یعنی یک عمل را هم بشود به خدای متعال نسبت بدهیم، هم بشود اون عمل را به انسان نسبت بدهیم، شرکم پیش نیاید. پس تفسیری که اونا ذکر کردن اون تفسیری که نمیشه پذیرفت. اما اشاعره خب اونا حال بس اشکالات جبر و اختیار اونا رو بد میرسن که اونجایی که خدای متعال چیزی اراده کرد انسان اراده نکرد یا بالعکس، اینا رو حال میرسیم، این تو کفایه مطرح شده. اما اشاعره وقتی که با این مشکل مواجه می شوند که اشاعر قائل به جبرند، به هر کس قائل به جبره، یه مشکل اینه که خب دیگه ثواب و عقاب چه معنایی داره؟ اگر جبره پس اونی که اطاعت کرده مجبور بوده، اونی هم که گناه کرده مجبور بوده، پس دیگه ثواب و عقاب معنا نداره. این یه اشکال به اشاعر است. یه اشکال دیگرم اینه که ظلم لازم می آید، چون اشاعر میگن که ممکنه خدای متعال روز قیامت بگوید نعوذ بالله پیامبر رو ببرید جهنم، ابلیس رو هم ببرید بهشت. اشاعر این حرف رو قبول دارند. استدلال اشاعرم اینه ها، میگن که این آیه شریفه قرآن که فرموده و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم، من نمیدونم روز قیامت خدا با من چه کار میکنه با شما چه کار میکنه. بعدم میگن که از این آیه استفاده میشود که پیغمبرم نمیدونه، پیغمبر میگه بیاید نماز بخونید روزه بگیرید، اما شاید هر که نماز و روزه داشت روز قیامت اینو ببرندش جهنم، هر کیم که بیدین بود ببرندش بهشت. اشاعر در جواب این اشکالات اینجوری میگن، میگن که قرآن فرموده که والله خلقکم و ما تعملون، خدا خالق شماست و خالق اعمال شماست، یعنی هر کاری که شما میکنید خالقش خداست. این که میبینید یه نفر عبادت میکنه یه نفرم معصیت میکنه، هر فعلی یک خلق داره و یک کسب، یه عمل دو جنبه داره، از جنبه خلق و فعل کار خداست، از این جنبه که این عمل اطاعت است یا معصیت است کار انسانه. اشاعره طرفدار کسبند، کسب را هم از این آیات شریفه قرآن گرفتند و که لها ما کسبت و علیها مکتسبت. یک کسی که نماز میخونه دان یا دستشو حرکت میده، اشاعر میگن که این دستشو حرکت نداد، کسب کرد حرکت دست را، یا کسب کرد نماز را، یا کسب کرد غیبت را. به عبارت دیگه با کلمه کسب میخوان مشکل را حل بکنند و خیلی تو کتاباشون رو این تأکیدم دارند. به عبارت دیگر اشاعر میگوید خلق، فعل، عمل کار خداست، هر کاری شما انجام میدید از این جهت که این یک عملیه، کار خداست. از اون جهت که اطاعت است یا معصیت است، کار شماست. این جواب اون قسمت اول. ولیکن این جواب اشاعر باطله، این جواب درست نیست. اولا این خیلی عجیبه که چرا آیه قرآن رو اشتباه معنا میکنند، با اینکه حالا این سنی ها و این اشاعر یعنی عربن دیگه. این آیه که فرماید که والله خلقکم و ما تعملون، این معنیش نیست که یعنی کارای شما رو خدا آفریده، این تحریف قرآنه. والله خلقکم و ما تعملون، این معنیش اینه ها، کلمه قبل این آیه شریف اینه که والله خلقکم و ما تنحتون، یعنی اون بوتی که شما میتراشید اون چوبشو کی آفریده؟ خدا. چوب اون بوت را یا اون سنگی که میتراشید و بوتش میگونه، اون سنگ رو خدا آفریده. بعد که میفرماد والله خلقکم و ما تعملون، یعنی و ما تعملونهو، خدا شما رو آفرید و اون چیزی که شما دارید میتراشیدش، دارید میسازیدش، اون چیزه رو خدا آفرید. یعنی این چوبه را که شما دارید میتراشید و بوتش میکنید، اون چوبه رو خدا آفرید. والله خلقکم و ما تعملون، یعنی و ما تعملونهو، و ما تعملونهو یعنی و ما تعملونهو من الاسنام، اون بوت که یه چوبه یا یه سنگه، چوب و سنگشو خدا آفریده. این معنیش این نیست که یعنی تراشیدن شما رو خدا آفریده، تراشیده شده شما رو خدا آفریده. این آیه نمیگوید که نماز شما را یا غیبت شما رو خدا آفرید. میگه اون کاری که دارید، مثلا براتون ساختمون میسازید، میگیم اون آجوره را یا اون سنگه را یا اون شن و ماسه را اونا رو خدا آفریده. این معنی آیه. پس اولا که آیه رو دارن اشتباه معنا میکنند، و اما این که میگویند هر عملی یک فعل داره و یک اطاعت و معصیت، و اونی که مربوط به ماست کسبه، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. این جوابش اینه که اصلا این کلمه کسب رو ما نمیفهمیم یعنی چی، خودشون هم نمیدونن یعنی چی، بیشتر بازی با کلماته. دخمی خب قابل رو میگوی، خب اگر که قابل رو میگویید کسب، به خدا رو میگویید فاعلی، همون جبر محض دیگه، این که مشکلی حل نکرد. این که اینا میگوین، گاهی هم کلمه تولید رو به کار میبرن در مقابل کسب، میگن کسب و تولید. درستش اینه که یک عمل گاهی چند تا عنوان داره، چند تا اسم داره. یه عمل مثلا فرضی مثل حرکت دست، اینه گاهی بهش میگویند فعل، گاهی بهش میگویند اطاعت، گاهی بهش میگن معصیت، گاهی بهش میگویند حرکت. چند تا اسم داره. اسم های مختلف مشکلی رو حل نمیکنه. مثلا فرضی حالا اینو هم بهش میگن دست، بهش هم انگشتم میگن، اصبع هم بهش میگن. حالا میشه من بگویم که انگشت خدا آفریده، دست و من آفریدم، یا بگید دست و خدا آفرید، انگشت و من. دست و انگشت یه چیزه، دوتا لفظه برای یه چیز. نمیشه که بگویم یک عمل از اون جهت که فعل کار خداست، از اون جهت که اطاعت کار منه. اطاعت و فعل که دو چیز یه چیزه، دو تا اسم یه چیزه. این یه چیز کار خداست یا کار انسانه یا کار هر دوتاست؟ ببینید با بازی با کلمات است این حرفای اشاعره ها. خب میدونم او بله بله قرآن کلمه کسب گفتم خیلی به کار برده، ولی این کسب که یه چیزی غیر از فعل نیست، همونه. خب بله، خب گاهی وقت هم کسب ثوابش بهش میره. خب لها ما کسبت علیها ما اکتسبت، لها ثواب علیها هم عقاب، دید چه فرق میکنه؟ خب بله دید. خب آخرش حالا کلمه کسب یعنی چی؟ ببینیم مثلا فرض کنید یه آقای نجاره، میشه من بگویم که نجار نجاری میکنه، ولی منبر درست شدن کار خداست، یا منبر و نجاری یکیه، اینکه دوتا چیز نیست. بگیم از اون جهت که نجاریه کار این آقاست، از اون جهت که منبر درست شد کار خداست. اینو بازی با کلماته. یک عمل هزار تو عنوان داشته باشه، ولی یک عمل یک عمله. یه عمل را چجوری میشود به خدا نسبت بدیم، چجوری میشود به عبد؟ با عنوان مشکل حل نمیشه. بگویید که مثلا فرض کنید کفش پوشیدن یه عمله، حالا بگم از این جهت که کفش پوشید کار شماست، اما از این جهت که این یک نوع تلبس کار خداست، اینه که بازی با کلمات، اینه که مشکل حل نمیکنه. پس نه نه نفع و ضررش رو نمیگن، خود کسب رو، اینو خودشون بحث کردن که کسب رو مثلا تو کتابای مثلا شرح مواقف شرح مقاصد نگاه کنیم، یک کسب یعنی اطاعت. خب و اما کار ماست. خب یعنی شرک همین دیگه، شرک یعنی همین. خدا بارون نازل میکنه، کار ما اینه که زمین خیس میشه یا ما خیس میشیم. خب شرک یعنی همین، یعنی یه کاری کار خدا نه آدم، یه کاری هم کار آدم نه خدا، شرک همینه دیگه. دیروز این مثال عرض کردم، کسی که همین یکی از علمای بزرگ خودمونا تو کتابش نوشته کره زمین و خدا آفریده، خدا نگهش داشته، این کتابم من نگه داشتم. خب این شرک یعنی همین، این الان کی اینو نگه داشته؟ من نه خدا. کره زمین رو کی نگه داشته؟ خدا نه من. خب شرک یعنی همین. خب همون دیگه، خب اونه که توضیح دادم. پس ببینید تقسیم کار همیشه سر از شرک در میاره. اون مسئله دومم که حالا روز قیامت میشه خدا بگوید پیغمبر برید جهنم یا نه، اونا حالا فردا میگم. بسلام.